مسئله برزخ، البته آخرای بحث برزخ هست دیگه، که بهشت برزخ و جهنم برزخ داریم، اینا را میخونیم و آیاتی هم خوندیم، مفادش همین بود که البته نمیگیم همه اونهایی که مؤمن بودن پاک بودن از دنیا رفتن، من شهدا را مثال زدم، مثلا چون درباره شهدا آیه هست، اینها وقتی که از دنیا میروند به اینا میگن ادخلوا الجنه، بفرمایید بهشت. حالا این آیه خوندم مال سوره یاسین است، آیه 25، قیل ادخلوا الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. آیه که دوتا آیه راضی به شهدا بود خوندیم، یه آیش اینه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاءون عند ربهم. از کردم یکی احیاءون است که استفاده میکنم، اینا نمردن زندن، یکی هم عند ربهم هستند، یعنی در پیشگاه خدا هستند، از مقربین هستند. فما این کانم من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، در سوره زاوقن میخونید. یکی هم روزقون هست، ولی رزقشون چجوریست ما نمیتونیم مثلا تصور بکنیم، اینم تعارف نمی کنم، ما تا نرویم و نبینیم نمیدونیم که غذاها چه غذاهاست و چه سنخ غذاهاست. آدم هرچی بخورد کم نشه، هرچی بخورد خسته نشه، هرچی بخورد فضولاتم نداشته باشه، هیچ زحمتی نداشته باشه، هرچی آب بخورد لا یستدعون انها و لا ینزفون، سردرد نمیاره، کسالت و بطالت ایجاد نمی کنه، اون وقت از هر باقی چند چشمه جاری. خدا در دو جهت خیلی آیات جمع نمی کنیم، جمع بکنیم یه جا ببینیم غوغاست، یکی آیات بهشت است، یکی آیات جهنم، هر دو اونها یه جا جمع نیست، چشمو یه جا نمی بینه، هم عذاب اهل جهنم هم نعمت اهل بهشت، و نمیتونیم تصور کنیم که اینا چه نعمتهای خدا به اینا داده است و چه مقامهایی دارد. فرحین بما آتاهم الله، شهدا فرحن شادن به اون چیزهایی که خدا به اینا مرحمت فرموده، من فضله، این من فضله داره که یعنی اجر نیست، فضله، عجر باشه به این قیمت ها خیلی نمیارزه. مثلا ما 60 سال نماز میخوانیم، خیلی هم عالی میخوانیم 60 سال دیگه، اما شما همیشه میخواید تو بهش باشید، اما نمازهای ما اگر نمازهای حسابی باشه، درست باشه، فضله. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگوار، دو تا جمله داره در این فضله، که خدا هر کی بهش میده فضله. چرا؟ یک جهتش این است که شما روزه گرفتید با بدنی که خدا داده، با صحت بدنی که خدا داده، با نعمت و قوتی که خدا داده، خودت نداشتی که، پول به فقیر میدی، پولی که خدا داده، عملی که انجام میدهید، نماز میخوانید، با اعضا و جواری که خدا داده، اصلا تو خودت مال خدا هستی، انا لله، ما مال خدا هستیم. خب دیگه از خدا چی میخوای؟ نوکر شما برای شما کار بکنه، نوکر از آبه پولم بهم بدی؟ میگه چی پولی شما نوکرم؟ حالا من نوکرم واقعا مثال میگم، ما ملک خدا هستیم، ما چی از خدا بخواهیم؟ اول
دوم این است که برای خدا نمی کنیم، برای خودمون می کنیم. مرحوم آقای بروجردی این نکته را فرموده که ما نخیر اون حرف اول پس گرفتیم، ولی خدا به فرصه که نماز برای من خوندی برای من منفعت داشت، میگیم نه. روزه گرفتی برای من منفعت داشت، نه. زکات دادی برای من منفعت داشت، احتیاج داشتم به اینا، نه. به خودت کردی این کار را، از من چی میخوای؟ مثل این که بچه شما میره مدرسه از شما پول میخواد، میگه بابا من نمره بودم به من پول بده. اگر عقل داشته باشه این حرف نمیتونه بزنن. چرا؟ برای که برای شما نخونده که، برای خودش خونده. فردا جناب من مثل جناب دکتر جناب آیت الله روز ما شده به پدر چی کار؟ اما میگه بابا من خوندم برای خودم پولش تو بده. مرحوم آقای قاضی استاد بزرگوار ما میگفت این خداست در کار غلط کرده، میاد بر میگردد میگه من توبه کردم، خیلی خوب بخشیدم. میگه نه، یه چیزی هم دستی بهم بده. میگه من غلط کردم، کار بد کردم، رفتم برگشتم، قبول کن. تو خوب قبول کردی؟ میگه کتا کت نمیکرد. میگه نه، یه چیزی هم باید دستی بهم بده. میگه فقط خداست. خدا فرموده اونها که توبه میکنن خدا گناهاشون را تبدیل به حسنه میکنن، جایزه میدن که شما برگشتید، بارکالله برگشتید اومدید. اون وقت خدا فضلشه. ما هر عمل میکنیم خدا غنی از طاعت ماست، آمین از معصیت ماست. ما هر چی عبادت میکنیم خودمان به کمال میرسیم. خب دیگه از خدا چی میخواییم؟ بنابراین فضل است، به دو جهت فضل است، فضلون و فضلون. هرش که هر دو تا فضله. یک فضل دیگرم هست سبون، اینه که خدا اسمش پاداش گذاشته، گفته که کار کردید پول بهتون میدم، کار کردید اجر بهتون میدم. اسمش گذاشته اجر، یعنی شما یه خورده زیر بغلتون باتونه بگید که نه مفتی که نیست کار کردم. البته اگر نادان باشه زیر بغلش باد میده میگه من کار کردم، اما یه خورده عاقل باشه میگه نه فضله، فضلون باز فضلون، نه چیزی نیست. اما خدا برای خاطر دل ما نشکنه میفرماد که و ذالک جزاء المحسنین، ما برای محسنین اینجور جزا میدیم، پاداش میدیم. اسمش پاداش گذاشته، مثل برای خدا کار کردیم، برای خدا نماز خوندیم، برای خدا روزه گرفتیم، برای خدا احسان کردیم، برای خودمون کردیم. خدا میفرماید برای شهدا از فضلم میدم. اینجا یه معنای چهارم هم هست، باز فضل است، اینه که به مقدار کارش نیست، خیلی بیشتره، کارش به چیزی نمیارزیده که، خیلی چند برابرها داده. خدا درباره صدقه می فرماید مثل که شما یه درهم یه قرون مثلا میدید، مثل که یه حبه گندم زیر خاک کردید، هفت سنبول بالا آمد، در هر سنبول 100 تا گندم، یکی چند برابر شد؟ 700 برابر شد. بعد فرمود که خدا بازم زیاد میکنه، یعنی 700 نیست، ممکنه 7000 برابر باشه، میگه 70000 برابر باشه. این فضله. فضل اینه که شما یک کار جزئی کردید خدا چند برابر مضاعف میدهد. این فضل از خدا میفرماد که انعام کردم. در سوره هندم شما میخونید صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما را هدایت کن به راه آنان که به اونها هم انعام کردیم. یعنی اگر انعام تو نبود نمیتونستن برن. فلذا در بهش اهل بهش میگن چیز الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا میفرماد ما از فضلمون میدیم. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که هنوز نیامدن نسبت به آمدن اونها تقریبا ترجمه میکنن، استبشار میکنن که بیایید بیایید اونجا موندنی نیست. یکی پسرش مرده یه قصیده گفته، یه شعرش هم میرزا شاید خیلی خونده، شعرش اینه: جاولت اعدایی و جاور ربه شتانه بین جواری و جواری. پسر جوانش مرده این شعر را گفته: جاورت اعدایی و جاور ربه، من با دشمنانم مجاور شدم، او با خدای خود مجاور شد، شتانه بین جواری و جواری. چقدر همسایی من با همسایی پسرم فرق کرده. یکی در همین قوم خودمون از اون همسایه های خودمون که پسرش شهید شده بود، یه آقایی گفت همون شب که این مرد از دنیا رفت خواب دیدم. گفتم که خلاصه آمدی؟ گفت آقا خیلی سخت میگیرن، خیلی سخت میگیرن، اما من هر جا گیر افتادم پسرم آمد، گفتم بابای من است، من آزادم کرد. یستبشرون بالذین لم یلحقوا به، خلاصه اونا که شهید دادن خیلی نازنازیش نکنه، خواهش میکنه خراب نکنه، خیلی مننت. هر کجا میره میگه من پدر شهیدم، شهید داده اینقدر بفروشی چه خبرم اگه. یک نفری که پدر چهار شهید بود، نمیدونم سه تا شهید بود، گفته بودم بیا بریم خدمت امام، گفتم برای چی؟ من مگر برای ایمان دادم؟ من برای خدا دادم، برم به این پیرمرد بگم من پسرم شهید شده؟ چرا؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که هنوز به اونا لاحق نشدن، اینها اون شهداها، اونا استبشار میکنن به آمدن اینها. یکی از علما پسر شهید شده بود، خودش نقل میکرد، میگفت تو خواب به من گفتن خدا تو را و زنت را به مقام پسرت لاحق می کند. گفتم حالا خواب تو راسته یا راست نیست؟ این حرف راسته، چون تو با عمام و عبا که به مقام شهادت نرسیدی که، شما مصیبت زده شدی، صبر کردی، تحمل کردی، خدا الحاق می کنه برای احترام اون شهید تو را، چون بابای او هستی، یه مقامی بهت میده. از تبشیرون بنعمت من الله و فضل و ان الله، ببینید میفرمون لا یضیع اجر المؤمنین، خدا اجر مؤمنان را باز اسمش اجر گذاشت، نه فضل است، باز میفرمون اجر را خدا ضایع نمیکنه. آیه بعد که در این موضوع نوشتم این است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئنه، ای روح آرام. خیلی مشکله، خیلی مقام است که انسان از اون دنیا برود با روح آرام برود. امام در وصیت‌نامه یک جمله در آخر نوشته بود، پس از آنی که از همه پوزش طلبیده بود، نوشته بود با قلبی، عبارت یادم نیست، آرام، یا با خاطری آرام میروم. خب وظیفش انجام داده، کاراش تمام کرده، اینجوره دیگه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، خطاب میرسد برگرد به سوی خدای تو، راضیتا مرضیه، هم تو راضی و خوشنود و هم از تو راضی و خوشنود. تدخلی فی عبادی، داخل شو در میان بندگانم، و تدخلی جنتی، شاهد من اینه، داخل شو در میان بندگانم، داخل شو در باقی و بهشتی که من آماده کردم. آیه دیگر در سوره نحل هست که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، خلاصش من اینجا برای خاطر اینکه چند دسته هستند که از آیه استفاده میشه، این دخول بهشت برای اونا ذکر شده، عرض میکنم بعدن. میفرماد اونهایی که تتوفاهم الملائکه، ملائکه اونها را میگیرن، عقص میکنن، یعنی قبض روح میکنن، طیبین، اونا که طیبن، پاکن، پاکیزن، پاک پاکیزن یعنی شستن، نه پاکیزن یعنی از گناه، از آلودگی پاکن، به کاخ دهر که آلایش از بنیادش، مقیم گشتن و دامان خود نیالودن. مرحوم آقای بروجیدی نقل کردن در همین اواخر، یا آقای میگفته وارد شدم دم که حضرات علما نشستن مراجع فعلی تا امام اینها همه دورش نشستن، آقای بروجیدی ساکت و همه ساکتند و جلسه یک حالت بختی دارد. از یه نفر پرسیدم چیه؟ گفتن که آقای بروجیدی یعنی بیاناتی فرمودن، خلاصه جهدش اینه، ایشون صحبت کردن آقای بروجیدی که من در اول کشف حجاب تصمیم گرفتم قیام کنم ولو در این راه شهید بشم. ایده آمدن نگذاشتن، من منصرف کردن از این تصمیم، الان پشیمانم خلاصه که چرا من از این فیض شهادت محروم شدم. بعد یکی از آقایان شروع کرد به کارهایی که آقای بروجردی انجام داده بود، مدرسه که ها مدرسه ها که ساخته بود، طلبه ها که تربیت کرده بود، درس ها که گفته بود. آقای بروجردی فرمود که اخلص العمل فان الناقد بسیج، یعنی کنایه اشاره به این که عمل خالص نباشد قبول نیست. ان الناقد کسی که صراف عمل است، یعنی خدا بصیر است و ایبا را میدونه. بعد یکی از مراجع گفته بود آقا شما جامع الاحادیث نوشتید، جامع احادیث شیعه که آقای بروجردی دستور داد زیر نظر او نوشتن که حدود 14 جلدش چاپ شده، مگر روایت نیست که مداد العلماء افضل من دماء الشهدا، مرکب علماء بهتر از خون شهداست. آقای بروجردی میگم فرمود که منم به این امیدوارم، حتمی نه ها، منم به این چرا امیدی دارم، به این که خدا این کتاب را مثلا بپذیرم. ادخلی فی عبادی، داخل شو میان بندگان من، ادخلی جنتی، وارد بهشت شو. البته علما فقا مقامشون خیلی عالی است و بزرگ است که ما حق صحبت هم حتی در باره اونا نداریم. اینها عمرشون را در شبان روزشون را در راه فقه در روایات اهل بیت مصرف کردن. مثلا چه عملی مثل بهار و انوار مدرسی باشد، چه عملی مثل وسائل شیعه باشد، چه عملی مثل مفاتیح مرحومای حضرت شیخ عباس باشد، چه وقت مصرف کرده. اینا اسلام، پایه اسلام با ایناست، شهادت شهدا با ایناست، دین هرچی داریم از ایناست. اینا مقامشون خیلی بالاست، خیلی بزرگ است. اما منظور آقای بروجردی یه همچون حالتی ازشون نقل کردن که من چرا به شهادت نرسید. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. روایت داریم شیعیان ما ترخت خواب بمیرن وظیفه‌شون انجام بدهن جز شهدا هستن، اما وظیفه‌شون انجام بدن، یعنی جهاد عملی داشته باشن، جهاد با نفس داشته باشن، اون چی که از اون مطلوب است انجام بدهند. یه مرحوم میرزای بزرگ، میرزای شیرازی، از دنیا میرفت، مرگش طول کشید، یعنی مدتی در یه حال موند که شک داشتن که مرده است یا زنده است. برای اینکه امتحان کنن که آقا مرده است یا زنده است، هرچه رفتن به گوشش گفتن که مثلا کیه که آمده چی شده، جوابی نشنیدن. یه نفر گفت نه من الان یه حرفی میزنم اگر زنده باشه خلاصه جواب میده. میگن خم شد به گوش آقا، گفت نون سوخته خوردن حرام است یا حلال است؟ میگه دیدن که لبها حرکت کرد، گفت که مبنای حرمت چه باشه. ما شروع کرد به دلیل حرمت نان سوخته اشاره کردن. چنه در همون حال در حالت از این عالم رفتن فکرش دنبال همین مسائل. اینا مقامشون خیلی بزرگ است، بالاست. خدا به حق محمد و آل محمد، اونهایی که زحمت کشیدن رفتن، مقامشون عالیست، متعالی بگردانن. مخصوصا امام امت را که هم مجاهده علمی کرد، هم مجاهده عملی کرد، هم اسلام را عزت بخشید، هم شیعه را بلند کرد، سرفراز کرد. خلاصه میشه گفت در این قرن اخیر هرچی داریم از ایشان است. خدا انشاءالله غریب بهار رحمتش بفرماید. من خیال میکنم الانم روح شریف ایشون با پیشرفت انقلاب خوشحال میشه، کما که در حال زندگیش همه جور انشاءالله تعالی خدا با صدور انقلاب و پیشرفت اسلام و پیشرفت مقصد ایشون روحش را شاد بفرماید. خدا انشاءالله به ما و شما به هممون توفیق بدهد وظیفه‌مون را در هر شرایطی که هستیم خود تشخیص بدیم و وظیفه‌مون را انجام بدیم. یک سفری، سفر اول ما بود، مدینه بودیم که از اونجا بنا بود بریم کربلا. خب آدم نهایت آرزوش اینه که بره مدینه، از اونجا اجازه بدم بیاد کربلا. یکی از علما بود، از بزرگواران بود، رضوان الله علیه. من عرض کردم که حاجا شما هم در سفر کربلا خدمتون هستیم؟ فرمود نه. گفتم چرا؟ فرمود من بر رفتنم را من بر کربلا رفتنم ترجیح میدهم. این وظیفه است. فعلا باید برم ایران. منبر برم. وقتی که منبرم تمام شد ممکن باشم میریم کربلا. میگه تکلیف انجام دادن مقدم بر کربلا رفتن من هست. وظیفه این است که برم فعلا برای مردم حرف بزنم. تشخیص وظیفه، انجام وظیفه، هر دو توفیق خدا میخواد. بلا خیلی مشکل. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را به تشخیص وظیفه و انجام وظیفه موفق بفرما.
آمین.
ارسان به خاتمه بدم. شما در زیارت می خوانید و روایت هم داریم سه مرتبه، البته این لفظ اون دعا زیارت یادم نیست، سه مرتبه بگید که السلام علیکه یا ابا عبدالله، یا صلی الله علیکه یا ابا عبدالله می رسد. در روایات زیادی داریم سلام شما از هر کجا باشد به امام حسین علیه السلام می رسد. شرط هم نکردن ها، تو خانه باشه، پشت بام باشه، سر کوه باشه، هیچ شرطی هم نشد. هر کجا شما سلام بکنید به امام حسین علیه السلام می رسد. کما اینکه روایات زیادی داریم که هر کجا سلام کنید به رسول خدا می رسد. اگر شما سلام کنید هر روز به امام حسین علیه السلام و متوجه باشید آنک سرسری نباشه و از حضرت بخواهید که خودشون یک لطفی، نظر لطفی به شما و یک نظر بغضا و غضبی به دشمنانشون انشاءالله تعالی بفرمایند. بعضی ها گفتن حضرت اکبر 18 ساله بود، زن نگرفته بود. الازهار این درست نیست. برای شیخ عباس هم تو نفس المحمود میگه این حرف درست نیست. حضرت علی اکبر معلوم میشه که زن بچه داشته، در کربلا اهل داشته و ایال داشته، بچه داشته. این شوخی نیست، مبالغه هم نیست. نوع مقاتل نقل کردن را. اشبه الناس خلقن و خلقن، شبیه‌ترین مردم بود از جهت خلق، یعنی شمائل. که دادرد وقتی که ما رسول خدا را میخواستیم زیارت کنیم به رخسار این جوان نگاه میکرد، کنه یادگار رسول خدا بود. اما اونی که برای ما خیلی اثر دارد این خلقش است، یعنی خلق شبیه رسول خدا، اشبه و ناش به رسول خدا بود از نظر اخلاق، برخورد، شجاعت، سخاوت، شهامت. کنه روی این روایت یک آینه تمام نمای رسول خدا بود. قهره یه همچون جوانی باشه این تمام خانواده یک چشم خاصی نسبت به این دارن، خواهرها، عمه‌ها، پدر، همه. حتی معاویه او را تعریف کرده است. یه روایتی داریم که معاویه حضرت علی اکبر را تعریف کرده است، گفته از در نظر مادر اینجور است، از نظر پدر هم اینجور است. خیلی شایسته بوده. اون وقت امام حسین علیه السلام هر چه داشت در طبقه خلاص گذاشت داد دیگه، هیچ چیزی ترمن براش نموند. مثل که بنی امیه تصمیم داشتن از بنی هاشم یه نفر مرد نمونه، یه بچه خلاصه بچه پسرم نمونه، اینجوری بودا. اصلا میخواستن همه را قتل عام کنن. خدا با مرض، با مریضی امام سجاد علیه السلام حفظ کرد. اونم شیمری میخواست بکشه تو خیمه ها ریختن، میخواست بکشه که نمیداشتن. گفتن که این مریضه نمیکشن که. به این جوری حضرت سجاد علیه السلام را از دست شیم خلاص کرد.